سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فرانسه از ایالات متحده میخواهد تا افغانستان و عراق را ترک نکرده و حضور نیروهایش را در این دو کشور ادامه دهد. و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته با وجود انحطاف پذیری حکومت در مذاکرات قطر با طالبان پیشرفت صورت نگرفته است. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اول‌تر از همه خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
سرخط ها ادامه نکوهش ها پس از کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند. همه گفتند خبرنگار را نکشید. در حمله طالبان بر ولسوالی امام صاحب کندز 5 سرباز اردو جان باختند و بعد دنبال افزایش مبتلایان به ویروس کرونا در امریکا انتظار می رود برخی محدودیت ها از سر گرفته شوند. مشروع خبرها. دیدبان حقوق بشر کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند، را شدیداً نکوهش کرده است. در اعلامیه این نهاد به نقل از پاتریشا گاسمن، رئیس بخش آسیای دیدبان حقوق بشر، آمده که گفته است رویداد دیروز پیام واضح می‌دهد که گزارش دهی در مورد طالبان رسانه‌های افغانستان را با خطر بزرگ روبرو می‌سازد. خانم گاسمن در ادامه افزوده که قتل بی‌رحمانه دایی تردیدهای جدی را در مورد حفاظت از آزادی بیان در هر گونه توافق با طالبان مطرح می کند. در افغانستان شمار از خبرنگاران در ولایت های مختلف در کنار نکوهش این رویداد از جوانب درگیر جنگ خواستند تا به مسئولیت خبرنگاران توجه کنند. محمد فهیم نیکزاد، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در بغلان، امروز به رادیو آزادی گفت
محمد الیاس دایی همه مردم افغانستان متاثر ساخته، علل خصوص خانواده مطبوعات افغانستان. تقاضای ما بار دیگر از نهادهای امنیتی این است که توجه زیاد داشته باشند بر خبرنگاران.
همچنان پرس کلب کابل در یک خبرنامه گفته که حکومت، رادیو آزادی و نهادهای حامی خبرنگاران برای خانواده دایی معاش دائمی تعیین کنند. شمار از خبرنگاران در پکتیا، پکتیکا و ننگرهار هم جان باختن الیاس دایی را نکوهش کردند. در پکتیا یک جاده هم به نام دایی درآمده. الیاس دایی که 33 سال عمر داشت، صبح دیروز هنگام رفتن از خانه به سوی مرکز رسانه‌های هلمند، هدف یک ماین مغناطیسی که در موترش نصب شده بود قرار گرفت. پلیس کابل میگوید در انفجار امروز در ولسوالی پغمان کابل 3 تن کشته شدند. جمعه‌گل همت، قمندان امنیه کابل، در این مورد جزئیات بیشتر داد.
4 نفر هم زخمی داریم. دیگه پالدارپالی ازی بررسی جریان داره.
اما یک منبع وزارت داخله که بنابر حساسیت موضوع میخواد نامش گرفته نشود، به رادیو آزادی گفته که در انفجار امروز 4 پلیس کشته شدند و 8 تن دیگر به شمول 2 غیر نظامی زخم برداشتند. به گفته وزارت داخله در انفجار امروز که ساعت 6 صبح بر کندک اردوی ملی در ساحه چوک ارغندی رخ داد، موتر نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کس یا گروه نپذیرفته، اما قمانداني امنیه کابل انفجار را کار گروه طالبان دانسته است. 5 سرباز اردوی ملی در نتیجه درگیری با طالبان در ولایت کندز کشته شدند. اسمت الله مرادی، سخنگوی والی، میگوید جنگ نیمه شب گذشته هنگام آغاز شد که طالبان بر بالاحصار ولسوالی امام صاحب حمله کردند.
طالبان ساعت 1 دیشب بالای پوسته های تپه بالاحصار حمله کردند. درگیری تا ساعت 3:30 شب ادامه یافت. طالبان با مقاومت نیروهای افغان روبرو شدند. 10 تن از شورشیان کشته شدند و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. متاسفانه 5 سرباز اردوی ملی هم در جنگ جان باختند و 2 تن دیگرشان زخمی شدند.
2 نفر زخمیان شویدی.
مرادی افزود که محل درگیری در حال حاضر در دست نیروهای امنیتی افغان است. ذبیح الله مجاهد که سخنگوی گروه طالبان ادعا می کند که یک توله سلاح‌های سنگین اردوی ملی را در ولسوالی امام صاحب کندز تخریب کردند. با گفته او نزدیک به 30 سرباز در درگیری کشته و زخمی شدند، آماری که از سوی مقام‌های امنیتی تایید نشده است. رادیو آزادی را مشنوید. چند خبر از منطقه و جهان. شمار از ایالت‌ها در آمریکا بررسی‌ها را در مورد وضع محدودیت پس از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا آغاز کردند. ایالات متحده دیروز بالاترین ریکارد مبتلایان را با بیش از 150,000 واقعه ثبت کرد. برای نهمین روز پیهم شمار مبتلایان روزمره در امریکا بیشتر از 100,000 بوده. قرار است ایالت‌های بزرگ امریکا از جمله نیویورک، سان فرانسیسکو و شیکاگو برخی محدودیت‌ها را با افزایش وقایع مثبت ویروس کرونا اعلام کنند. فعالیت کم رستوران‌ها و اعلام فاصله‌های بیشتر اجتماعی از محدودیت‌های عمومی خواهند بود. در حال حاضر تلاش‌ها برای عرضه واکسن ویروس کرونا ادامه دارد. مقام‌های صحی امریکا ابراز امیدواری می‌کنند که در ماه‌های اپریل، می و جون واکسن برای تمامی شهروندان این کشور برسد. و شهروندان برای تجلیل از جشنواره دیوالی آماده می شوند. حکومت از مردم خواسته تا این جشنواره را به خاطر همگیری ویروس کرونا در خانه هایشان تجلیل کنند، اما شهروندان به این خواست توجه زیاد نکرده و به صورت خیلی گسترده در بازارها حضور یافتند. ویشالی، یک باشنده شهر دهلی نو، می گوید:
نمی توانیم کودکان من را بیرون بفرستیم. از رفتن به بازار و محلات مزدحم جلوگیری می کنیم. نخستین بار است که برای خرید و آمادگی دیوالی بیرون شده ایم. امسال وضعیت خیلی بد است.
قرار است جشنواره دیوالی از فردا در هند آغاز شود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:07 عصر به وقت کابل است. آنچی را در ادامه میشنوید. فرانسه میگوید مخالفتش را در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و عراق در دیدار با وزیر خارجه امریکا مطرح خواهد کرد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته با وجود انحطاف پذیری حکومت در مذاکرات قطر شاید پیشرفت نیستند.
متاسفانه تا به حال پیشرفت صورت نگرفته. مذاکره مربوط به دو طرف میشه. جامعه بین المللی هم متوجه وضعیت هستند.
امروز 13 نوامبر یا 23 عقرب مصادف است با شکست رژیم طالبان در افغانستان. از این روز 19 سال می گذرد. برخی ها خاطراتشان را از زمان طالبان قصه می کنند.
نماز خواندن سپهره جدیدیم. ما بودیم در میشار کابل در مواجهه پل خشتی. ما لاور لیلامی آورده بودیم. با زور مرخستان بی وجود اثر نماز هم ساده شدیم.
از عکس‌العمل دیدبان حقوق بشر در مورد کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند هم جزئیات خواهیم داد. در نیمه دوم برنامه هفته‌وار آزادی و شنونده ها نشر می شود. در این برنامه پیام های شما را نشر می کنیم.
خبر تهیه میکرد از گوشه و کنار افغانستان به گوش مسئولین خبرده می رساند. مرگ برادر محترم ما یک ضایعه بزرگ است.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تکنیک من همکاری میکنه. فرانسه میگوید به ایالات متحده خواهد گفت که افغانستان و عراق را ترک نکند. وزیر خارجه فرانسه گفته مخالفت پاریس در ارتباط خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و عراق را در دیدار او و رئیس جمهور فرانسه با مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا مطرح خواهد کرد. جزئیات بیشتر با مقیم نایب.
فرانسه و مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا واضح می سازد که پاریس مخالف خروج یک جانبه امریکا از افغانستان و عراق است. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه مخالفت کشورش با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و عراق را در گفتگوی هفته آینده خود با امتای امریکاییش در پاریس خواهد گفت. او با پاسخ سوال خبرنگار شبکه تلویزیونی BMF در اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت: به نظر ما آنها باید این کار را کنند. این چیزی است که من با آنها خواهم گفت. حکومت ایالات متحده در ماه اگست سال 2018 آغاز گفتگوهای مستقیم کشورش با طالبان را دستور داد. به دنبال آن زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان و عراق را به حیث نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان تعیین کرد. خلیلزاد در 29 ماه فوریه امسال توافقنامه تاریخی میان آمریکا و طالبان را امضا نمود. بر اساس این توافقنامه آمریکا متحد است که تا ماه می سال آینده همه نیروها، پرسنل ملکی غیر دیپلماتیک به شمول قراردادی‌ها، مربیان نظامی، مشاورین و نیروهای حمایتی خود را از افغانستان خارج کند. در موافقتنامه همچنان رهایی 5000 زندانی طالبان تا 10 ماه مارچ و آغاز مذاکرات مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان آمده بود. حکومت افغانستان نخست بار رهایی این زندانیان مخالفت کرد، اما بعد آن به خاطر برقراری آتش بس و کاهش خشونت ها 5000 زندانی طالبان را رها نمود. اما تا هنوز نه خشونت ها در افغانستان کاهش یافته و نه آتش بس برقرار شده، در حالی که 2 ماه از آغاز رسمی گفتگوها در دوحه قطر می گذرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز پنجشنبه برای رادیو آزادی گفت
افغانستان حکومت در طالبان و
حکومت افغانستان 6100 زندانی طالبان را رها ساخت تا طالبان به خشونت پایان دهند و افغانها شاهد یک آتش بس سراسری و دائمی شوند، ولی متاسفانه طالبان خشونت را افزایش دادند. افغانها، حکومت، جهان اسلام و جهانیان خواستار توقف فوری اعمال خشونت و برقراری آتش بس دائمی و سراسری هستند.
دائمی و سرتاسری اوربند کولد.
در این حال احمد الله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان هفته گذشته به رادیو آزادی گفته بود با موضوع آتش بس زمانی خواهیم رسید که ما به اهداف خود برسیم. عامل عمده جنگ به تمام معنا از بین برود و فضای اعتماد به میان آید و در مذاکرات پیشرفت دیده شود. آقای وسیق افزود که طالبان جنگ را نسبت به گذشته بسیار کاهش دادند و بر شهرهای بزرگ و مراکز حمله نکرده و درگیری ها در مناطق دوردست یک عکس‌العمل است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه رئیس جمهور فرانسه و همتای فرانسوی خود در پاریس ملاقات می کند.
خروج زودنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان در حال نگرانی ها را در این اواخر افزایش داده که هیئت دولت افغانستان و نماینده های طالبان 2 ماه پیش مذاکرات را در دوحه قطر رسما افتتاح کردند، اما این دو طرف تا هنوز روی یک چارچوب کاری برای آغاز رسمی گفتگوها به توافق نرسیدند. در این حال عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که با وجود انحطاف پذیری حکومت در گفتگوهای قطر با طالبان پیشرفت چشمگیر را مشاهده نکردند. آقای عبدالله این را امروز در هرات در کنفرانس امنیتی گفت. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم شاپور صابر از هرات.
در حالی که بیش از 2 ماه از آغاز مذاکرات بین الافغانی در دوحه پایتخت قطر می‌گذرد، عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان در سفرش به هرات می‌گوید روند مذاکرات میان نمایندگان حکومت و طالبان تا کنون نتیجه ملموسی نداشته است. آقای عبدالله این سخنان را در کنفرانس 9 دور گفتگوهای امنیتی هرات ابراز کرد.
متاسفانه تا به حال پیشرفت صورت نگرفته، مذاکره مربوط به 2 طرف میشه. جامعه بین المللی هم متوجه این وضعیت هستن. این مربوط به است که طرف مقابل هم که حرکت طالب هاست اونا هم به این نتیجه رسیده باشن که تنها از طریق گفتگو و مذاکره میشه که به یک راه حل برسیم، نه از طریق ادامه جنگ، نه از طریق بالا بردن خشونت ها و اینها.
9 دور گفتگوهای امنیتی هرات تحت نام صلح پایدار از سوی اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان امروز در هتل ارگ در مرکز شهر هرات برگزار شد. رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان پس از سفر به ازبکستان برای ایجاد اجماع در روند صلح وارد هرات شده است. او به شهروندان افغانستان اطمینان می‌دهد که حکومت ایالات متحده آمریکا به حمایت از روند صلح افغانستان ادامه می‌دهد و گفتگوهای صلح جزء اولویت‌های این کشور است.
انتخابات ایالات متحده آمریکا صورت گرفته و به هر حال من فکر میکنم برداشت معمیست که حمایت از پروسه صلح ادامه پیدا میکنه از طرف ایالات متحده آمریکا و سیاستشان در این زمینه ادامه پیدا میکنه. شاید اگر کمی بنابر شرایطی که حاکم است آیستگی در کار پیش بیاید، اما ما ایره میدانم که بایس اولویتون را میبینند در ارتباط در افغانستان بایس اولویت میبینند.
طبق توافقنامه ماه فوریه میان طالبان و ایالات متحده، تمامی نیروهای آمریکایی تا نیمه های سال 2021 از افغانستان بیرون خواهند شد، به شرط آنکه طالبان به وعده‌های خود در امر مبارزه با تروریسم عمل کنند. اخیراً سطح خشونت‌ها به میزان چشمگیری در افغانستان افزایش یافته است. احمد سیدی، تحلیلگر سیاسی، تداوم خشونت‌ها از سوی گروه طالبان را یک نوع امتیاز طلبی در میز مذاکره با حکومت افغانستان می‌داند.
هر مذاکره‌ای که شروع میشه اصولا سطح خشونت ها بالا میره، اصولا به خاطر اینکه هر کس میخواد امتیاز بیشتر بگیره. یعنی امریکا استراتژی علیحدی داره، جو بایدن و ترمی نداره، ولی ما مردم افغانستان چی باید بکنیم؟
جواد امید یک از فعالان مدنی هرات است. او از دو طرف جنگ میخواد که از خود انعطاف نشان دهند.
کاهش خشونت ها به عنوان پیش شرط مذاکرات از طرف حکومت افغانستان اعلان بشه و گروه طالبان هم باید به خواست مردم افغانستان احترام بگذارن تا حسن نیت از اونها در پروسه صلح مشخص بشه.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان با سفر به کشورهای منطقه در تلاش ایجاد اجماع برای برقراری صلح در افغانستان است. او تاکنون به پاکستان، هند، ایران و ازبکستان سفر کرده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
امروز 13 نوامبر یا 23 ماه عقرب مصادف است با شکست رژیم طالبان در افغانستان. با وجود گذشت 19 سال، خشونت ها در افغانستان امروز هم قربانی می گیرند. در رابطه به چگونگی شکست رژیم طالبان در افغانستان، گزارش مفصل را در نیمه این برنامه به شما خواهیم داشت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
دیدبان حقوق بشر کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند را شدیداً محکوم کرده. الیاس دایی 33 ساله دیروز زمان جانش را از دست داد که موتر عاملش هدف یک ماین مغناطیسی قرار گرفت. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر به نقل از پتریشیا گاسمن، رئیس بخش آسیای این نهاد، آمده که گفته است رویداد دیروز پیام واضح می‌دهد که گزارش‌دهی در مورد طالبان رسانه‌های افغانستان را با خطر بزرگ روبرو می‌سازد. مهناز نوری جزئیات بیشتر از کابل دارد.
سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر می‌گوید پیش از این طالبان مسلح محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند، را تهدید به مرگ کرده بودند. این سازمان روز گذشته در یک اعلامیه گفته است که کشته شدن آقای دایی به رسانه‌های افغانستان این پیام را می‌رساند که پخش گزارش درباره طالبان جان خبرنگاران را با خطر روبرو می‌کند. در این اعلامیه آمده که در این اواخر طالبان از آقای دایی خواسته بود که باید درباره حمله‌ها و عملیات این گروه در این ولایت گزارش تهیه نکند. و بر بنیاد این اعلامیه طالبان چند هفته پیش منزل آقای دایی را تلاشی کرده بود و از مردم محل خواسته بود تا در مورد فعالیت‌های آقای دایی به این گروه معلومات دهند. در این اعلامیه به نقل از پتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیای دیدبان جهانی حقوق بشر، کشتن آقای دایی عمل وحشیانه خوانده شده و آمده است که این رویداد نگرانی‌های زیادی را در پیوند به آزادی بیان در افغانستان برانگیخته است. بانو گاسمن گفته این گونه معلوم می شود که طالبان درباره مذاکرات صلح جسور شدند و بدون ترس از پاسخ دادن این گونه اقدام های مرگبار را انجام می دهند. در اعلامیه نشر شده از سوی این سازمان از کشورهای حمایت کننده روند صلح افغانستان خواسته شده تا حمله بر خبرنگاران را محکوم کنند و باید بر طالبان فشار آورده شود تا این گروه دست از حمله بر رسانه ها بردارند و در توافق صلح آزادی بیان حفظ شود. این سازمان از طالبان نیز خواسته تا حمله بر رسانه ها را پایان دهند. طالبان به تازگی در مورد این اعلامیه چیزی نگفتند و اما در مورد کشته شدن آقای دایی روز گذشته به رادیو آزادی گفتند که آنان این رویداد را بررسی خواهند کرد. در همین حال در اعلامیه‌ای که از سوی پرس کلاب یا باشگاه مطبوعاتی منتشر شده از حکومت افغانستان و حمایت کنندگان جهانی رسانه‌ها خواسته شده تا به حمایت از خانواده آقای دایی ادامه دهند. در این اعلامیه آمده که الیاس دایی قربانی آزادی بیان شده است و حکومت افغانستان باید طرف‌های دخیل در این پرونده را دریابد و معلومات آن را با رسانه‌ها شریک کند. بر بنیاد اعلامیه پرس کلاب کابل، حکومت افغانستان دریافتن عاملان قتل خبرنگاران و تامین عدالت ناکام بوده است و تنها چنین رویدادها را محکوم کرده است. اما پیش از این حکومت افغانستان گفته است که در تامین امنیت جان خبرنگاران می‌کوشد و پرونده های زیاد خشونت در برابر خبرنگاران را بررسی کرده است. محمد الیاس دایی بیش از یک دهه در ولایت ناامن هلمند منحیث خبرنگار رادیو آزادی کار کرده بود و او روز گذشته در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در موترش جان باخت. در یک هفته جاری این دومین خبرنگار است که کشته می شود. روز شنبه یما سیاوش گوینده پیشین تلویزیون طلوع نیوز در حمله مشابه کشته شد.
الیاس دایی از سال 2006 میلادی با رسانه های افغانستان کار می کرد و از 2008 به این سو با رادیو آزادی ایفای وظیفه می کرد و تحولات المند را به گوش شنونده ها می رساند.
دل سمی او دره می اوزی دیر سمی اللهم ده طالبان رو پا ولکه کدی او ده ندالی ولسوالی ده مرکز او چنجیر تر چنگ ده شار پا دو حوزو کی جگره روانه ده او هر او رسر کدی بریجی. مهمدلی استایی دازده رجو هلمند.
صدای الیاس دایی خبرنگار پیشین رادیو آزادی در هلمند بود که دیروز در انفجار یک ماین مغناطیسی برای امیش خاموش گردید. کشته شدن دایی عکس العمل های شدید بین المللی و ملی را به همراه داشت. مسئولین انجمن رسانه ها در بغلان در عکس العمل به قتل الیاس دایی گفتند که قتل خبرنگاران پایان آزادی بیان نیست و این را ادامه خواهد داشت. بشیر احمد غزالی از بغلان جزئیات دارد.
قتل محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ناامن هلمند واکنش های زیادی داخلی و خارجی را به دنبال داشت. از جمله جامعه رسانه‌ای کشور، محمد فهیم نگزاد مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در بغلان در پیام غمشریکی که به رادیو آزادی فرستاده میگوید:
شهادت محمد الیاس دایی همه مردم افغانستان را متاثر ساخته، علل خصوص خانواده مطبوعات افغانستان. تقاضای ما بار دیگر از نهادهای امنیتی این است که توجهی زیاد داشته باشند بر خبرنگاران.
آقای نگزاد با ابراز نگرانی از قتل‌های پی در پی خبرنگاران میگوید: دولت باید از هر راه ممکن امنیت رسانه‌ها که مهمترین دستاورد سال‌های اخیر میباشد را تأمین نماید. همچنین راز محمد راز مسئول اتحادیه ملی ژورنالیستان بغلان که قتل خبرنگاران را از نهایت بزدلی تروریست‌ها میداند میگوید:
دغه ډول وژنې د افغان ولس د ټول ولس وژنې په معنا ده. الیاس دایی د ولس غږ پورته کاوه او د افغان ولس د هلمندیانو د غږ خپه کېدو په خاطر دی وژل شوی دی.
او در پیام غمشریکیش که به رادیو آزادی فرستاده گفته است که حمله بر آزادی بیان جنایت است و باید در مذاکرات صلح قطر کارهای رسانه‌ای در افغانستان تضمین شوند. محمد الیاس دایی 33 ساله خبرنگار رادیو آزادی صبح روز پنجشنبه در انفجار ماین جاسازی شده در موترش در هلمند که کسی مسئولیت آن را به دوش نگرفت کشته شد. آگهان امور سیاسی قتل الیاس دایی و یما سیاوش خبرنگار دیگری که هفته قبل در انفجار مشابه در کابل جان باخت را اقدام علیه آزادی بیان توصیف کردند. آنها گفتند این قتل‌ها هدفمندند و باید دولت برای جلوگیری از آن اقدامی و در مذاکرات صلح دوحه آزادی بیان را تضمین نماید. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شمایی که صدای ما را مین اکنون از رادیو آزادی میشنوید، هدف قرار گرفتن خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در افغانستان را چیگونه ارزیابی میکنین؟ نظرتان را در این مورد به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیم تان بفرستین. مان را در لابلای برنامه ها نشر خواهیم کرد.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هر روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که سازمان صحی جهان یا WHO و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های عفونی ایالات متحده آمریکا گفته با همگیری ویروس کرونا شیوع بیماری سرخکان در جهان به بلندترین سطح آن رسیده. بر اساس تحقیق این اداره ها که دیروز اعلام شد، تنها در 2019 میلادی حدود 870 هزار مورد بیماری سرخکان ثبت شده که بلندترین آمار پس از سال 1996 میلادی است. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
سازمان صحی جهان WHO و مراکز جلوگیری از امراض ساری ایالات متحده CDC در مطالعه گفته که در سال 2019 میلادی 870 هزار مورد سرخکان در جهان ثبت شده که این رقم از سال 1996 میلادی به این سو بلندترین تعداد به شمار می رود. این مطالعه دیروز پنجشنبه به نشر رسیده است. در ضمن موارد مرگ و میر سرخکان نیز افزایش یافته، یعنی نزدیک به 207.5 هزار مورد بوده که بیش از 50% در سال 2016 میلادی است. سال گذشته مناطق زیاد جهان شاهد ثبت موارد از سرخکان بودند. این بیماری در 9 کشور جهان به شمول گرجستان، قزاقستان، مقدونیای شمالی و اوکراین شیوع گسترده‌ای داشته که 73% کل موارد جهان را می‌سازد. مقام‌های صحی مدعی‌اند که دلیل آن کمبود در رساندن واکسین به موقع کودکان برای معافیت از این بیماری است. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان می‌گوید: ما می‌دانیم که چگونه جلو شیوع و مرگ و میر سرخکان را بگیریم. او افزود که این ارقام پیامی را می‌فرستد که آنها برای محافظت کودکان از سرخکان در گوشه و کنار جهان ناکام بودند. در این حال مقام‌های صحی به خاطر تأثیر شیوع دور دوم کووید 19 در سال‌های 2020 و 2021 ابراز نگرانی کردند. با گفته آنها در نتیجه همگیری ویروس کرونا توزیع واکسین سرخکان برای 94 میلیون نفر در 26 کشور جهان با بحران مواجه بوده است. هنریتا فور رئیس اجرایی یونیسف صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید جهان قبل از بحران ویروس کرونا با بحران سرخکان دست و پنجه نرم میکرد. به گفته او این بیماری در جهان پایان نیافته. WHO میگوید واکسین سرخکان از سال 2000 میلادی زندگی 25.5 میلیون تن را نجات داده است. سرخکان یکی از بیماری ساری بوده که بیشتر کودکان زیر 5 سال را صدمه میرساند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
اکنون هم از پیام های شما.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد شریف شریفی از بدخشان نوشته عاملان قتل الیاس دایی باید به پنجه قانون سپرده شوند. عبدالواحد مدقق از قندار نوشته کشته شدن الیاس دایی را محکوم کرده و آن را عملی وحشیانه و بزدلانه می خوانم. حکمت الله عماس از نادلی نوشته الیاس دایی از قریه ما بود، با قتل او بسیار متاسفم و به تمام کارکنان رادیو آزادی ابراز غم شریکی می کنم. جمعه خان جانانه از قندان نوشته که طالبان عامل قتل الیاس دایی و مانند او دیگر خبرنگاران هستند. حکومت باید با طالبان صلح نکند. علی کریمی از بامیان نوشته به خاطر کشته شدن خبرنگار رادیو آزادی در هلمند به همه همکاران این رادیو ابراز غم شریکی می کنم.
اسمس های زیاد، پیام های زیاد در رابطه به کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی فرستاده شده. تشکر از پیام ها و غمشریکیتان. امروز در برنامه آزادی و شنونده ها هم پیام های را منشر می کنیم که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی در رابطه با از دست دادن الیاس دایی پیام ها به ما فرستاده شده. پس با رادیو آزادی بمانید تا لحظات دیگر این پیام ها را نشر خواهیم کرد. 5:30 به وقت کابل شد. باز هم جاوید نعیمی را با خود در استودیو دارم تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
شمار از خبرنگاران و دیدبان حقوق بشر کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند را شدیداً نکوهش کردند. در اعلامیه این نهاد با نقل از پاتریشا گاسمن رئیس بخش آسیای دیدبان حقوق بشر آمده که گفته است رویداد دیروز پیام واضح می‌دهد که گزارش‌دهی در مورد طالبان رسانه‌های افغانستان را با خطر بزرگ روبرو می‌سازند. پلیس کابل میگوید در انفجار امروز در ولسوالی پغمان 3 تن کشته شدند. جمعه‌گل همت قمندان امنیه کابل همچنان گفت که 4 تن در این رویداد زخم برداشتند. 5 سرباز اردوی ملی در نتیجه درگیری با طالبان در ولایت کندز کشته شدند. اسمت الله مرادی سخنگوی والی میگوید در جنگ شب گذشته با نیروهای افغان در ولسوالی امام صاحب 10 تن از شورشیان گروه طالبان هم کشته شدند. شمار از ایالت‌ها در امریکا بررسی‌ها را در مورد وضع محدودیت پس از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا آغاز کردند. ایالات متحده دیروز بالاترین رکورد مبتلایان را با بیش از 150 هزار واقعه ثبت کرد. و شهروندان برای تجلیل از جشنواره دیوالی که فردا آغاز می شود آمادگی می گیرند. حکومت از مردم خواسته تا این جشنواره را به خاطر همگیری ویروس کرونا در خانه هایشان تجلیل کنند، اما شهروندان به این خواست حکومت توجه زیاد نکردند.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه آزادی و شنونده ها به میزبانی ظریف نظر نشر می شود. اما پیش از آن گزارش را که قبلا در موردش به شما گفتم، امروز 13 نوامبر یا 23 ماه عقرب مصادف است با شکست رژیم طالبان در افغانستان. با وجود گذشت 19 سال خشونت ها در افغانستان هنوز هم قربانی می گیرد. این گروه در حال حاضر با حضور فعالش در بیشتر ولایت ها در جنگ با دولت افغانستان به سر می برد. همکارم حمید حکیمی در گزارش به چگونگی شکست گروه طالبان در افغانستان و علت انسجام دوباره گروه پرداخته.
کابل این روزها با جمعیتی بیش از 5 میلیونی‌اش روزهایی را تجربه میکند که در آن خبری از حاکمیت طالبان و محدودیت های این گروه بر شهریان این شهر نیست. گروه طالبان با ورودشان به کابل در ششم میزان سال 1375 خورشیدی محدودیت های زیادی بر باشندگان این شهر از جمله منع پخش و شنیدن موسیقی، محرومیت زنان از حق آموزش و پرورش و گشت و گذار بدون محرم وضع کرد. روایت شهریان کابل از چگونگی وضع محدودیت طالبان بر مردم این ولایت همسان است. میگویند که تأکید این گروه بر تطبیق مراسم مذهبی بنابر تعریف خودشان از دین اسلام حتی بر مردان هم سختگیرانه بود. محمد سلیم از باشندگان کابل بر رادیو آزادی میگوید
دوران طالبان خوب یادنمو قیداتی اونمو بود که سیاسرا از خانه خود برآمده نمیتونید. مردم مردایی نمی بود که بیادر با نماز خواندن بیادر ریش ماندن و بیادر جان و قاضی در هر جایی با نماز تاده شدن و اینمی کارا بود. موسیقی بند بود. نماز خواندن سی پیرهی شدیدیم ما بودیم در میشار کابل در مواجهت پل خشتی ما لاور لیلامی آورده بودیم با زور مرخستان بی وجود سر نماز هم ستاده شدیم.
باشندگان کابل میگویند که اکنون وضعیت در شهر کابل تغییر کرده و با وجود ناامنی ها مردم بدور از محدودیت هایی که طالبان در زمان حاکمیتشان وضع کرده بودند زندگی می کنند و آزادی های زیادی دارند. حملات 11 سپتامبر در آمریکا زمینه سقوط رژیم طالبان را در افغانستان فراهم کرد. پس از این حمله ها آمریکا از طالبان خواست که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را با نام بسپارد، گروهی که مسئول این حمله ها شناخته می شد. اما رد این خواست آمریکا زمینه حمله آمریکا و همپیمانان ناتو را به افغانستان فراهم کرد. آمریکا حمله هایش بر افغانستان را در 7 اکتبر 2001 آغاز کرد و سرانجام نیروهای ائتلاف شمال با همکاری مستقیم آمریکا طالبان را در 13 نوامبر همان سال مجبور به ترک کابل کردند. اما با وجود 19 سال جنگی صدها هزار نیروی دولت افغانستان و ناتو، گروه طالبان نه تنها اینکه به گونه کامل شکست نخورد، بلکه در مقایسه با اوایل سقوط رژیمشان منسجم‌تر فعال شد. احمد ضیا مسعود معاون حزب جمعیت اسلامی و معاون رئیس جمهوری پیشینی افغانستان که در آن زمان عضو فعال دولت مجاهدین به رهبری برهان الدین ربانی بود، باور دارد که طالبان به دلیل داشتن یک ساختار سیاسی دیکتاتوری مذهبی بستر فعالیت‌های تروریسم بین المللی را فراهم کردند. آقای مسعود میگوید یکی از اصلی ترین عوامل همین بود که جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا در همکاری با جبهه اتحاد شمال برای سرکوب طالبان آستین برزد و در یک ماه افغانستان را از وجود یا نام پاک کرد. اما چی سبب شد که طالبان دوباره منسجم شدند؟ به باور احمد ضیا مسعود چندین عامل از جمله عدم نابودی پایگاه‌های این گروه در جنوب و جنوب شرق افغانستان، عدم بهبودی رابطه حکومت وقت افغانستان با حکومت پاکستان و بی‌توجهی به تأمین امنیت و توسعه روستاها سبب شد که طالبان دوباره منسجم شوند.
حکومت کابل خصوصا در زمان کرزای صاحب بعد از 2 سال یا 3 سال نتونست رابطه خود با حکومت پاکستان بهبود ببخشه. تنش‌های بین آقای کرزای و پاکستانی‌ها دوباره به وجود آمد و این سبب شد که پاکستانی‌ها دوباره دست از ازی شوند که طالبان را سازماندهی کنند و اینا را دوباره به افغانستان گسیل دارند.
حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و از رهبران پیشین جهادی بدین باور است که تصمیم نابودی رژیم طالبان از سوی جامعه جهانی پیش از حملات 11 سپتامبر گرفته شده بود و این حملات سبب شد که این روند تسریع شود. با گفته او پس از شکست طالبان در 2001 ادامه حملات بر افراد این گروه و شامل نساختن این گروه در حکومت جدید زمینه انسجام دوباره آنها را فراهم کرد.
تقریبا ما تجربه ما در ولایت نگار بود و کل افغانستان هم میتونه شد که یاد مرمه کشته بودن و هم در طرف باتای نظامی و باتای خارجی ها رفتن و را تلاشی کردن و را بازاب کردن. یعنی یک رقم این مردم ما یعنی حرکت های ما آماده ساخت که پس به کو بروند.
اما روایت اعضای پیشین گروه طالبان اندک متفاوت تر است. مولوی قلم الدین وزیر امر به معروف و نهی از منکر رژیم وقت طالبان باری ملامتی را بر شانه های جامعه جهانی می اندازد.
ما انتظار داشتیم که مجامع بین المللی با کابل آمد افغانستان انشاءالله آرام میشه و ما صاحب یک حکومت باریفا و قانونمند میشیم. متاسفانه که نشد. وا که آمدن اندیوالای داخلی خود با خود گرفته و شروع پشت طالبا کردن. طالبایی که در خانه شیشته بودن نماندن، اموار گرفتار کرده و به باگرام نقل کردن یا به گنتنامو بردن.
سرانجام پس از کم و بیش 19 سال از براندازی رژیم طالبان، آمریکا در سال 2019 باب گفتگوها را با طالبان باز کرد و توافقنامه صلح دوحه را به تاریخ 29 فوریه 2020 با این گروه امضا کرد که بر بنیاد آن باید تمام نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند و طالبان هم روابطشان را با گروه‌های هراس افغان قطع کنند و اجازه داده نشود که از خاک افغانستان در برابر آمریکا و متحدانش استفاده شود. با این همه از یک سو حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی فکر میکند که اگر گفتگوهای صلح با طالبان به نتیجه نرسد، جنگ همچنان ادامه خواهد یافت. و از سوی دیگر احمد ضیا مسعود معاون رئیس جمهور پیشینی افغانستان میگوید گفتگو با گروه طالبان بی نتیجه است و برای حل مشکل موجود در افغانستان و پایان جنگ حکومت افغانستان باید پیش از همه با پاکستان به تفاهم برسد تا دوباره گرفتار انسجام گروه های جنگی نشود و صلح دائمی تامین شود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما رسید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما گنجانیده می شود که حاوی نظریات، انتقادات و پیشنهادات شما می باشد. و قبل از این که پیام های شما را نشر نماییم، از تمام کسانی که در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته در مورد قربانی ما الیاس دایی با ما همدردی کرده اند یک جهان تشکر می نماییم. البته به طور نمونه یکی از پیام ها را نیز در اینجا می گنجانیم و همچنان قابل یادآوری است که در مورد ترور ژورنالیست جوان الیاس دایی، سرپرست ریاست عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی دیزی سنتلر در پیام خود گفت که الیاس دایی یک خبرنگار شجاع و متعهد بود که هیچگاه در ارائه خبرهای دقیق از ولایتش هلمند تزلزل نشان نداد. کشته شدن الیاس دایی یک عمل بزدلانه و قبیح بود که به یک خانواده جوان ضربه کشنده زد و افغانستان را از یک خبرنگار مستعد محروم ساخت. به گفته رئیس سرپرست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی افزایش تهدید خشونتبار علیه ژورنالیستان تمام کسانی را که خواهان یک افغانستان صلح‌آمیز و امن در آینده می باشند نگران ساخته است. به نوبه خود رئیس بخش رادیو افغانستان آزاد یا رادیو آزادی آقای قادر حبیب هم در مورد چنین اظهار نظر نمود.
واقعا یک خبر تکان دهنده و یک روز تاریک بر رادیو آزادی است. ما این حمله بالای خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی را که داران برادر و مجتبی محمدی نیز مجروح شده شدیدا محکوم میکنیم. این یک ضایعه بزرگ بر رادیو آزادی و به جامعه رسانه‌ای افغانستان است. الیاس دایی خبرنگار بی‌طرف، مستقل و محبوب بود.
و حالا لطفاً توجه نمایید به یکی از پیام‌ها به شکل نمونه که از طرف شنونده‌های محترم ما در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است.
سلام به تمامی کارمندان رادیو آزادی. عالم هستم، از ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل صحبت میکنم. مرگ الیاس دایی را به تمام خانواده شان تسلیت عرض می نمایم. هر کسی که کار را کرده و دشمنان مردم افغانستان بوده و دشمنان رسانه ها و جمعی بوده که اونا از خبر دادن و از انتشارات معلومات خبرنگارا بسیار اعراض داشتن و این مرحومی را به قتل رساندن. مرگی یک ضایعه بزرگ است برای افغانا. یک چهره جوان، پرکار، متحد به منافع ملی بود. تمام روز به خاطر هموطنان عزیزش خبر تهیه میکرد، خبر از این ولایت در دیگه ولایت میرساند، از گوشه و کنار افغانستان به گوش مسئولین خبرده میرساند. مرگی برادر محترم ما یک ضایعه بزرگ است به تمام خانواده شان. پیام تسلیت عرض می نمایم. خداوند برای او بهشت برین، برای بازماندگانشان صبر جمیل می خواهیم. پروردگارا در افغانستان ما یک صلح و عدل اتحاد اتفاق بیاید که تا دیگه جوانای ما به خون و خاک تر نشوه و گلم غم به هیچ خانواده افغان تنک نشوه و من الله توفیق.
آقای عبدالعزیز صفتری، خبر شدیم که شما از همکارای نزدیکش هستین، هم خبرنگار هستین. چقدر دشوار است بر شما از دست رفتن دایی به عنوان یک دوست صمیمیتان؟
دقیقا شخصا برای من که همیشه با الیاس دایی در جنگ می رفتیم، عملیات ها می رفتیم، برنامه های مختلف کار می کردیم، و همیشه گاهی وقت زمان که ما تر داشتم ما را میبردم و که ما تر داشتم ما را میبردم میرفتیم. خیلی سخت است، متاسفانه باید بگویم که خیلی سخت بود و خیلی بد گذاشت و اتفاق ناگوار برای جامعه خبرنگاری هلمند بودن، چون الیاس و یک از نخبه تر خبرنگارای هلمند بود، همیشه خبرهایی که کار میکرد و جایی که میآوردن خبرهایی که نشر میشد همیشه مردم از دور دستا میآمد، فقط به استقبالی که خبری که نشر کرده برای مردم قابل قبول بود. در از این لحاظ برای خبرنگارای هلمند در مجموع تأسیس دادن دایی جایش بزرگ است.
آیا پیش از حادثه در مورد وضعیت امنیتی و نگرانی ها از انفجارهای ماین های مغناطیسی سخن گفته بودید با هم؟
در جمعی که از لحاظ امنیتی مشکل داشتن من بودم. دیروز اتفاقا دفتر آمده بود در اتحادیه خبرنگارای هلمند، بابا اسکل آمد و خندکنان گفت که از این وضعیت میترسم، از این ماینای چسکی یا مغناطیسی گفت برای یک هفته مطرم قرنطینه است، نمیخوایم بیرون کنم، باید باشه تا وضعیت کمی نرمال شوه. صبح من ساعت 5 بجه عملیات رفته بودم و لفالی نوبت زنگ برای محمد، یک از همکارای ما دوستای ما از قندار گفت که دایی شهید شده. من متجام مانده بودم که چگونه مثلا دایی که اصلا امکان نداشت. واز پرسان کردم، گفته از خانه‌دار آمده با موتر، موترش هم این چسبکی مانده بوده، انفجار کرده و شهید شده بود دایی.
صفدری صاحب شما میتونین یکی از خاطراتتان را در مورد دایی به ما بگویید؟
تقریبا 2018 بود، ما یک عملیات می رفتیم طرف فلسفالی نادلی بود. 2018 این دوز زمیت کمربندا و نزدیکای شهر آمده بود، دوباره نیروهای امنیتی که عملیات داشتن ما می رفتیم به سایه عملیات، فقط بر ما مشخص شده بود فلان سایه نیروهای امنیتی رسیده، دیگر در مورد را اطمینان نبود. ما 3 نفر در موتر بودیم، تقریبا ما 3 ما کلیاش دایی بود، خبرنگار طلوع بود و ما بودم. موتر رانندگی میکردیم، میگفتیم احتیاط تو جهبه بگیر تا یک فرمین بالا نشی. یعنی او خاطره ما این روز با خود با دوستای خودم قصه کردم، گفتم او روز از او لحظه از بین قدر مین ها زنده برامده. متاسفانه این روز که دایی موتر خود از دیروز از خانه برون نمیکردیم روز قربانیم و مین شده. ما دایی خاطره زیاد دارم، در جنگ های زیاد بدیم، در کمربند های زیاد بدیم، برنامه های زیاد بدیم، ولی فعلا قدم و خاطره برای ما ماندگه، جای دایی برای همیشه در اطراف ما خالی است.
خب این موضوع چقدر نگران کننده است این چنین رویدادها؟
متاسفانه جامعه خبرنگاری در کل در افغانستان با هر طرف درگیر روبرو است، هر کدام مشخص خبرنشینی کنه خبرنگارها زیر فشار میگیرد، وابسته به گروه جانب مقابل میدانه و جانب مقابل اگر پیشرفی عقب نشینی کنه باز دوباره خبرنگار رو باید پس دیگه وابسته میکنه و مردم گروهی سیوم است که اصلا گاهی وقتا عادلانه قضاوت نمیکنه، فکر میکنه که خبرنگارا به خاطر منافع شخصیشون به خاطر دولت سکوت میکنه، در حالی که چنین نیست. واقعیتی است که برای خبرنگار است آدرس رسمی منابع رسمی گفته شده امور نشر میکنه. ما در هلمند با این موضوع مشکل گرفتار بودیم، هستیم و خواهیم بود، اما در مورد امنیت خبرنگارا بارها نشستهای صورت گرفته. همه چند روز قبل از اینکه جنگ زیاد شد ما با والی قبلی من نشست داشتیم، موضوع نگرانی های امنیتی خود مطرح کردیم، مکتوب رسمی از آدرس اتحادیه خبرنگارا به دفتر والی رفته بود، باز جلسه امنیت ملی. متاسفانه معمولا نیست مکتوب ها صادر میشه، اما نتیجه که چی کار صورت گرفته دوباره به خبرنگارا هیچ اطلاع داده نمیشه.
خب طرف طالبان تا جایی که ما با ایشان صحبت کردیم و بعض وکلایشان گفتن در مورد تحقیق میکنیم، این موضوع رو رد کردن و نه قبول کردن. شما چی فکر میکنین در عقب از این حادثه کیا موجود هستن، کدام نیروهایی کار کرده باشن؟
صبح تا حدودا 7 بجه از ما طالبای محلی ظاهرا تیک کرده بوده که امروز خبر خوب از داخل شهر است، فقط منتظر باشن. باز دوباره بعد از حادثه انفجار دایی نشته کرده بود که بقیه همکاران باید متوجه خوب باشه که هر چیز ممکن است. در دقایق بعد این تویتای خود ما پس هست کردم، ما اسکرین‌شات از این داریم که نایی چیزار نشته کرده بود، اما ما نمیتونیم بگیم که کار طالبا کرده یا کدام گروه دیگه. در شرایطی که وضعیت ناامنی زیاد است، نابسامانی ها زیاد است در لشکرگاه، دیگه نمیشه آدم تخمین بگه چی گروهی در پشت حمله دست داشته باشه.
بسیار تشکر محترم آقای عبدالعزیز صفدری.
مو
محترم دکتر نبی مستاق مشاور ارشد مطبوعاتی ریاست جمهوری چی گفتنی دارین؟
ما همه ما امروز بسیار غمگین هستیم، بسیار در یک فضای تأثیر و زندگی میکنیم که هر روز ژورنالیست‌های با استعداد ما، اشخاص که صاحب فکر هستند، با نفوذ هستند، اونا به می ترتیب یکا یک از بین میرن. ما میفهمیم که دشمن ما میخواین که ما یک ملک باشیم که از خود کدام فکر نداشته باشیم و چیزی را که ما برای ما اونا پروگرام میگیرن و به اساس از او ما به پیش بریم، اما اینا غلطی بسیار بزرگ مرتکب میشن. شما تاریخ افغانستان میفهمین، در این خطه جغرافیایی جنگ های بسیار زیاد شده، از شمال به جنوب و از شرق به غرب و از غرب به شرق و به می ترتیب می اردوگاه ها رفتن و آمدن، اما افغان ها متانت خود، عزت افغانی و عزت نفس خود همیشه نگاه کردن و زیر تاثیر کس نامدن. اونای هم که اگر تانستن بر یک وقت محدود دریجه بزور تفنگ و بزور توپ خود بودن، اما بالاخره به جزای خود رسیدن و رفتن. خبرنگارای ما که اونا را میخواین آوازش خاموش بسازن به هیچ صورت ناممکن است، برازی که در این 20 سال اخیر در فضای رسانه‌ای افغانستان اینقدر تاثیر آمده که من یقین کامل دارم که وضع شهید الیاس دایی، ده ها الیاس دایی بلند خواد شد و جای از او را خواد گرفت و این خدمت را که او بر خود فرض گشتانده بود و این خدمت به سر برسانه.
تشکر دکتر سبنوی. مستقال مهمان دیگر من محترم آقای مجیب خلوتگر، شما در مورد از این موضوع حادثه چی فکر دارین، چی تحقیقات کردین؟ قسمی که خبر دارین رادیو آزادی از تقریبا چند سال قبل هم در 2018 هم همطور به یک حادثه وصلات دوچار شدن و مرحوم سباون وادالله خانزه و افرشده محرم درانی را از دست دادن. این نوع حرکت ها یعنی از کجا، چرا، به چی مقصد میشه؟ اگر به ما کم در مورد صحبت کنین خلوتگر صاحب.
ما خود صدا هم به دوستای ما در رادیوی آزادی و هم به تمام خبرنگارای ما و به تمام مردم افغانستان شهادت آقای دایی را تسلیت میگم. واقعا از دست رفتن آقای دایی بانوان کسی که در بدترین شرایط بهترین کار را انجام میداد یک دایی بزرگ است و کم از کم در کتا مدت جبران نمیشه. امیدوار هستم برادرشان آقای محمدی کنام خبرنگار هستند و جراحت برداشتن در یادسه، حالشان هر چیز زودتر خوب شد و از خدا برشان شفا میخوایم. چیزی که یادسه بر ما میگه و حادثه های مماثل در گذشته، متاسفانه ما به یک وضعیت بد امنیتی برای کل مردم افغانستان و به صورت ویژه برای خبرنگاران قرار داریم. رادیوی آزادی متحمل صدمات بزرگی با از دست رفتن آقای دایی و دوستای دیگه ما در گذشته در انفجار در ششترک شده و قبلا هم از اون، و من میفهمم که هم بر مسئولین رادیوی آزادی و هم بر کسایی که کار میکنه بسیار سخت است، ولی باید بدانیم که در یک مبارزه که بین تاریکی و روشنی است قطعا ما صدمات را و این مشکلات را متحمل میشیم. هرچند نمیتونیم بگیم طبیعی است، ولی روند روزگار انگار همی بوده. چیزی که بر ما حداقل از امروز صبح وقتی که شنیدیم آقای دایی به شهادت رسیده و در مورد جستجو کردیم و این بوده که هم آقای دایی و هم تمام خبرنگاران و رسانه ها از مدت به این طرف به صورت بسیار جدی زیر تهدید قرار داشتن و دارن. نهادهای مرتبط امنیتی به صورت ای که از اونا نام گرفتنشه تقریبا از یک و نیم هفته پیش مسئله تهدید بالای خبرنگارا را، بالای تمامی خبرنگاران و رسانه ها را مطرح کرده بودند که متاسفانه پس از امو معلوماتی که ما به دست آوردیم، ما شاهد شهادت آقای یما سیاوش بودیم، پس از اون امروز 5 روز بعد شاهد شهادت آقای الیاس دایی در هلمند. شیوهی که دو تا دوست ما یکی در کابل و یکی هم در هلمند به شهادت میرسند، امی به مای مطمئنی و به شیوه تقریبا مشابه یکی دیگه است. قبلا هم ما شاهد چنین صدمات بر جامعه خبرنگاری این شیوه بودیم. این خودش نشان میده که وقتی نهادهای امنیتی از این موارد معلومات دارند، در قسمت های کار میلنگه. وقتی معلومات وجود داشته، من نمیدانم چرا پیشگیری نشده از شهادت خبرنگاران. وقتی چنین موارد معلوماتش وجود داشته، چرا توضیح نشده افراد که این زمینه کم از کم باعث شوند که ما شاهد وقوع چنین حوادث غمناک و مرگبار نباشیم. حالا حکومت افغانستان باید پاسخ بگوید. در کنار از اینکه حکومت افغانستان باید پاسخ بگوید، خواست دفتر نهی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان و به تبعی از او جامعه خبرنگاری افغانستان است که امنیت خبرنگاران و مسئولیتشان کم از کم در نهادهای امنیتی باید در اولویت کاری قرار بگیرد. می دانیم که بزرگترین دستاورد آزادی بیان و آزادی رسانه ها بوده و هست و در یک خطر جدی قرار داره. از این خطر جان سالم بدر ببره کم از کم به صورت کل، و ما شاهد شهادت بیشتر همکارای ما نباشیم.
یک ژورنالیست دیگری ما محترم آقای سمیع یوسفزی که خودشان ژورنالیست و کارشناس مسائل سیاسی است، اونا از طریق تلفن با چند لحظه با برنامه ما اشتراک میکنن. یوسفزی صاحب، گفتیم نظر شما را بگیریم، بفرمایید.
نظر صاحب، یقینا ضعیف شهادت به طول ژورنالیستان و دپاره دی مطبوعات و دپاره یو بگنون که خبر ده، او ده دی هدف معلوم ده ترسو هغا آوازونا چه ده خلق و آواز بنکس کبی دی عذابی آواز دنیا ترسوی اغوی خاموش کی، او ده ده دول وجن و سر ده دی ترشا چه کم وجون کی دی ده اغوی هدف داده چه یو ویرا و ترها پا خلقو که خبرا کی ترسو دوی مجبور که چی دی داغ ویری لوری نه دی وجه نه حقیقتونه سرگن نکی.
یوسفزی صاحب، شما از تجربه تان چی گفته میتونین؟ ورزی که ایره طرف طالبان نمایندهشان گفتن که ما تحقیق میکنیم، حتی بعضشان که ما تماس گرفتیم اونا نامشان ذکر نمیکنم، اونا گفتن که ما این گونه با مای چسبگیر استفاده نمیکنیم، رد میکنن یعنی بعضشان. شما از قرائن چی فکر میکنین؟ یعنی احتمال از اینکه این نوع کارا رو میکنن، این گروه ناشناخته شده کی است، اینا چی هستن، چی فکر میکنین؟ طرف طالبا این کار میکنن یا این کار میکنن یا چطور؟
ما فکر میکنیم آقای نظر، یه بم ساختن، بم جور کردن کار ساده ای نیست و این کارهای مردمایی هستن که هر روز در فای همچنان یک انفجارات هستن. یه بم آسانیست که هر کس بسازه و یا اونجا خطر به خود بگیره زیر موتر یک کس بانه. این هر روز به افغانستان جریان داره، یعنی بم چسبکی بیخی که یک فتاکی واری شده هر روز. یعنی آنها یا کوشش نمیست که هدف این قسم حملات کسانی باشد که اونا خبرساز باشد، کسی باشد که از کشتن از او در مردم دیگه تروریسم و وحشت پیدا شود. ما فکر میکنیم که این خوالی گفته نمیتانیم، خب برحال اکثریت مردم فکر میکنه که کسایی هستند که در جنگ میخواهد که یعنی حنجره مردم و خبرنگاران را خاموش سازد. اونا نفرا معروف هستند، در سابق هم حملات صورت گرفته که داعش و طالب و دیگر را صراحتا اونا را به دوش گرفته.
چی رقم اسلامیست، چی رقم مسلمانیست، چی رقم چیز که چیشه از سلخ شد، سلخ میشه قطعی قرآن خورا سلخ میشه، قطعی لامذابا سلخ میشه، هر کس که رشوت داره اونمون سلخه نه، هر کس که دیت داره اونمون سلخه نه، غریب و مسکین کشته رفته نه سلخ میشه نه دیگه میشه. دیگر رقم که سلخ نمیشه مسلمانی کنی، یک جای مسلمانی نیست. یا دوران کرزی که طالبان نبود، دوران کرزی که اسلامی بود، سه فیصله کده.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.